خانه و خانواده. نامت باران است، نامت آینه است، نامت چراغ‌های این خانه را روشن کرده است. به نامت آغاز می‌کنم عشق را، دوست داشتن را و مهربانی را. به نام خدای مهربان. مردم خوب، خانواده های نازنین، سلام، صبحتون به خیر و نیکی باشه انشاءالله. امروز به روایت سال روز شهادت امام سجاد علیه السلام برنامه امروز ما هم مزین به عطر نام پر آوازه امام عارفان حضرت سجاد علیه السلام این روز رو خدمت شما تسلیت میگیم. میراث گرانقدری که از امام سجاد علیه السلام برای ما مونده دعا کردنه. در همین ابتدای برنامه دعا میکنیم کانون خانوادتون در امن و سلامت باشه، حال زندگیتون خوب باشه و آرامش قرین لحظه هاتون. در خانواده هایی که پدر و مادر به همدیگه ابراز علاقه می کنن، بچه ها هم محبت کردن رو یاد می گیرن، دوست داشتن رو می آموزند و در زندگی آینده خودشون به کار می بندن. زندگیتون پر از عشق و مهربانی. خانواده امن ترین نقطه دنیاست برای شادی، برای گریه، برای رفع بیقراری ها. از خدا میخواییم به حق این روز کانون خانواده ها مستحکم و پایدار باشه. با شما همراه هستیم در برنامه امروز خانه و خانواده از رادیو ایران و بخشی از یک فیلم خاطر انگیز رو با شما مرور میکنیم.
اگه مردی بیا با من مچ بنداز.
سر به سرم نزار، برو پیره مرد.
من پیرم؟
آره،
من و تو یه سفر میریم مشهد.
انشالله
اون صفا داره.
البته
دو تا پیره مرد حرف هم دیگه رو بهتر میفهمن.
باز شروع کردی آقا بزرگ، دل آدم باید جوان باشه که مال من هست.
تا وکی با حلوا حلوا گفتم دهن آدم شیرین نمیشه. قبول کن که من و تو دیگه پیر شده.
آره،
نمیخواد زیر بار بره که پیر شده.
من
آدمی که چند تا نوه داره باید بهش گفت پدر بزرگ.
من یه جاره میشناسم برای آدم های پیرو از کار افتاده است.
مثلا کجا؟
آسایشگاه سالمند.
یعنی ببرمش اونجا؟
چرا وحشت کردی؟ فکر کردی چه جور جایی؟ اونجا جایی راحتیه، تو تمام دنیا آدم ها همین کار میکنن.
به همه میگم که در حد پدرت کوتاهی کردی. یعنی آدم وقتی پیر شد باید بندازنش دور.
پوشو پدر بزرگ، پوشو بریم خونه.
نه بزرگ، تو برو، من بعدم
میام. محمد، پدر بزرگ فردا میاد خونه همون.
بله، آنچه که شنیدید بخشی از فیلم پدر بزرگ بود که برای خیلی از ماها شاید تداعی پدر بزرگ خودمون، رابطه‌ای که با پدر بزرگمون داریم و البته هنرآفرینی بسیار زیبای زنده نام جمشید مشایخی بود که همه ما با این دیالوگ های این فیلم به یاد این لحظه ها و این صحنه ها هم افتادیم. امروز با توجه به مطلع برنامه مشخص شد که ما میخواییم درباره سالمندان با هم صحبت بکنیم. می‌خوایم با توجه به شرایطی که کرونا برای هممون ایجاد کرده درباره سختی‌هایی که سالمندان در این دوران باهاش مواجه هستن صحبت بکنیم. به نظر شما سالمندان در دوره کرونا بیشتر چه مشکلاتی دارن؟ اینکه مجبوریم قرنطینه رو به خاطر حفظ سلامتی اونها رعایت بکنیم چقدر در روحیه اونها تأثیر می‌ذاره؟ صحبت ما بر سر اینه که چطور میشه در این روزها به پدر و مادر سالمندمون سر بزنیم، در این حال مراقب سلامتشون باشیم و خدایی نکرده بودن ما در کنارشون تهدیدی براشون نباشه از نظر اینکه یه موقع ناقل ویروس کرونا باشیم. به نظر شما سالمندان چقدر این شرایط رو میتونن تا باور باشن و درک میکنن که رفت آمدهای ما به دلیل ویروس کرونا هست که کمتر شده؟ البته حتما راهکارهایی هست که جای این رفت آمد کمتر رو بگیره. مهران حبیبی گزارشگر خانه و خانواده با شما صحبت میکنه.
سلام، صبح شما هموطنان عزیزم بخیر. تو بخش گزارش برنامه خانه و خانواده میخوام درباره شرایط سالمندان در ایام کرونا نظر شما رو بپرسم.
سالمندان طبقه هستن که اگر بخوان خودشونو قرنطینه کامل کنن در منزل و در خونه و بیشتر بمونن، به خاطر اون وضعیت فیزیکی و روحی که دارن شاید بتوان گفت که مثلا اوضاعشون بدتر بشه. یه رفت آمد با اقوام درجه یک مثل فرزندان، مثل نوه ها، گوشردید، اینا انجام بگیره تو همون خونه با رعایت فاصله گذاری اجتماعی،
دیدن آلبوم های قدیمی، خاطرات گذشته، بعد یکی این که
بریم در کنارشون بشینیم و یه مقدار رجوع بکنیم به خاطرات سالهای قبل.
خیلی چیزا هست، شاید اگه من بودم باش حرف میزدم، از خاطرات گذشته آلبوم خانوادگی رو میآوردم، دلم میخواست هر شب یکی از اون شبهای به قول معروف جوونیشو تعریف کنه، قصه های گذشتهشو تعریف کنه. خیلی شیرین لذت بخش بود، چون دیگه اون زارمون دیگه الان نداریم.
پدر بزرگ و مادر بزرگم از من دور هستن، ولی همیشه خیلی مثلا بهشون فکر میکردم، میگفتم یعنی اگه کنارشون بودم حداقل هفته یک بار میبردمشون توی طبیعت. مثلا ما شهرستانمون اطرافش روستا زیاده، مثلا طبیعت زیاده، همیشه مثلا میگفتم کاش که نزدیکشون بودم میتونستم ببرمشون توی طبیعت. خانواده خودم، عمه ها، مثلا هر کدوم در طول هفته هر روز یکشون سر میزنه مراقبت میکنه ازشون، کنارشون و تنهاشون نمیذارن و اینکه تنهاشون نذاریم، چون اونایی که سنشون بالاست واقعا بیشترین چیزی که اذیتشون میکنه تنهاییه. یعنی حتی غذا و خواب و خوراک خیلی شاید براشون اهمیت نداره، ولی تنهایی خیلی زیاد اذیتشون میکنه. تنهاشون نذاریم.
عضوای خانواده باید تقسیم کنن بین هم دیگه، بالاخره بهشون سر بزنن. اطلاعات عمومیشون اونا تو سطح الان ما نیست، باید اینا بهشون اطلاعات بدن. اونایی که بالاخره حالا دست به گوشی ان، دست به سایت های مختلفن، باید خیلی چیزا رو بهشون اطلاع بدن.
چی بگیم بهشون؟
ویتامینا، مثل مثلا زینک بدنه اونا مثلا دیگه اون دریافتیایی که باید داشته باشه از مواد غذایی رو نداره. یه سری داروهایی که پزشک میتونه برشون تجویز کنه رو بهشون از بیرون بدی. وقتی نمیتونه بدن خودش بسازه، باید بهشون مثلا گفت که آقا این دارو رو باید بخوری.
من الان خودم به عنوان یک بازنشسته و شاید نسبتا سالمن تو خونه که هستم این مورد رو انجام میدم.
بچه‌ها میان دیدنتون؟
بله، من اجازه میدم نواهام میان، من اجازه میدم بچه‌هام میان و این باعث روحیه مضاعف من نمیشه. زمینی که دست به نواهام نمیزنم، دست به بچه‌ها نمیزنم، در یک فاصله 4-5 متری میشینم روی مبل و بچه‌ها هم کار خودشونو انجام میدن. از دیدن اونها و بازی اونها و گفت و شنود با اونها روحیه من مضاعف میشه. خب موقعی هم که در طول روز فرصت گیر میارم، این جاهای خلوت که شما الان میبینید و پارک هست و خلوت هست یا شلوغ نیست، میام قدمی میزنم و بلافاصله خونه برمیگردم. سعی میکنم که به این وسیله مدیریت کنم وضعیت فیزیکیم و روحیم و تا انشالله برای این مریضی هممون فائق بشیم.
بعضی از سالمندان نیاز دارن کسی به کارهاشون رسیدگی بکنه و مراقبشون باشه. خب با توجه به کرونا چطور باید مراقب سالمندانمون باشیم؟ فشارهای روحی ناشی از در خانه ماندن رو چطور برای سالمند میتونیم هم بکنیم؟ سالمندانی که تا قبل از کرونا در جمعهای فامیلی حال خوبی داشتن، حالا به تنهایی در خانه هستن. چطور شرایط جدید رو باید براشون تبیین بکنیم که کمتر اذیت بشن و اینکه خودمون چه کنیم که نمیتونیم مثل قبل پدر و مادرمون رو ببینیم و نزدیکشون باشیم؟ اینها مطالبی است که امروز در برنامه خانه و خانواده با کمک کارشناس برنامه‌مون بهش میپردازیم. در استدیوی برنامه میزبان خانم دکتر شهربانو جلایی روانشناس شخصیت هستیم. سلام به شما خانم دکتر، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. امیدوارم که با این بحث خوب بتونیم قدم دیگری در جهت بهزیستی جسمی و روانی سالمندان عزیز برداریم
انشاءالله. خانم دکتر، شرایط تغییر کرده، عزیزانی که سالمند هستن باید بیشتر مراقبت بکنن از خودشون و ما هم که در کنار این عزیزان زندگی میکنیم باید بیشتر مراقب سلامتشون باشیم با توجه به شیوع ویروس کرونا و مراقبت‌های که همه افراد باید داشته باشن به ویژه برای کودکان و سالمندان. نکته اینجاست که در چنین شرایطی ما چطور میتونیم مثلا به پدر و مادر سالمندمون سر بزنیم که سلامتیشون به خطر نیفته؟
بله، البته در گزارشی هم که پخش کردید و همطور که خود شما تاکید فرمودین، محور بحث این شرایط هست، یعنی شرایط کرونا و بعد دوستان عزیز و خود سرکار نکات بهداشتی در مورد چگونگی این سر زدن رو گوشزد کردن و من نیازی نمی‌بینم که اونا رو تکرار کنم، که به هر حال ما مراقب ایمنی خودمون باشیم، فاصله رعایت کنیم، نمیدونم نکات بهداشتی رو فقط تاکید می‌کنم. یعنی یه نکته، یه حالا به لحاظ زندگی روانی که ما ورود بدیم اونو به مسائل بهداشتی، این هست که حواسمون باشه والدین ما و یا پدر بزرگ ها و مادر بزرگ ها متعلق به نسلی هستن که این رعایت ها براشون دشوارتره، یعنی اساسا اونها سخت‌تر توجیه میشن که حالا باید فاصله اجتماعی رو رعایت کنن یا در آغوش نگیرن فرزندانشون رو یا ماسک بزنن. حالا البته اینقدر تبلیغات شده توی رسانه ها که این مسئله برای اونها آسون کرده، یا مثلا در مورد شستشوی مواد غذایی میوه‌جات توجیه کردن این مسائل برای اونا شاید یه مقدار دشوارتر باشه. تاکید و توصیه من این هست که این کار رو با نرمش و ملایمت انجام بدیم، دلایل رو براشون انجام بدیم و یا گاهی اوقات برای اونها این کارها رو انجام بدیم، یعنی مثلا ما میوه هاشون رو بشوریم و ضد عفونی کنیم تا الگویی برای اونها باشه، یا ما فاصله اجتماعی رو رعایت کنیم و اینو برای اونها توضیح بدیم که به چه دلیل این کار رو می‌کنیم. صحبت کردن همیشه پلی از همدلی بین افراد به وجود میاره، یعنی مثلا ما اگر که فقط با یک رفتار با زبان بدن فقط بخوایم حرکات رو نشون بدیم، مثلا وارد خونه اونها که میشیم دور بایستیم،
بله،
به دلیل اینکه میخوایم فاصله اجتماعی رو رعایت کنیم، ممکنه همزمان حسی از عدم صمیمیت رو بدون اینکه بخوایم به اونها القا کنیم. ولی در این مورد عرض کردم توضیح و هم زبانی میتونه اون جای خالی رو پر کنه. یعنی ما براشون توضیح بدیم که مثلا خیلی دلم برای تنگ شده، خیلی دلم میخواد الان شما رو در آغوش بگیرم، دستتون رو ببوسم، خیلی دلم میخواد الان این کار رو برای شما انجام بدم، افسوس که به خاطر رعایت سلامت خود شما مجبورم دور بیستم. این توضیح مقدار زیادی دل اونا رو به دست میاره و در واقع میگن مغز دستگاه عجیبی است که همه دنیا رو شناخته غیر خودش، و برای مغز میشه خیلی از صحنه ها رو بازسازی کرد. گاهی اوقات برای مغز فرق نمیکنه که ما داده ها رو از راه کدوم حس به مغز بفرستیم، یعنی از راه لامسه بفرستیم، از راه شنوایی یا از راه بینایی. یعنی وقتی ما قادر نیستیم از راه لامسه مثلا دست پدرمون رو لمس کنیم، ولی از راه شنیداری این حس رو بهش میدیم، یعنی مثلا بهش میگیم که پدر خیلی دلم خود الان دستتون رو ببوسم ولی به خاطر حفظ سلامت شما این کار نمیکنم، مغز پدر ما همون صحنه رو بازسازی میکنه. عجب. همون بله همون مواد رو ترشح میکنه، همون نوروترانسمیترها به فعالیت میافتن و در واقع همون کیمیکال ها و مواد شیمیایی که در هنگام این رفتار به صورت فیزیکی اتفاق می افتاد بازسازی میشه.
بنابراین یه راهی هست به اون بحثی که چقدر میشه این زبان کارایی داشته باشه، کارایی مثبت و درست.
بله خود زبان همدلی، پس زبان همدلی خود دیگر است، همدلی از همزبانی بهتر است. و حالا البته میخوام عرض کنم که مقدم بر این قضیه من بارها گفتم در همه بحث ها که نیت ماست.
بله.
ما واقعا با چه انگیزه ای وارد خونه اونا میشیم؟ حواسمون به خودمون باشه، تنشمون رو کنترل کنیم. ما در جهانی و در زمانی به سر میبریم که افراد در دوره سنی بین کودکی تا سالمندی اتفاقا افراد پرتنشتر و مضطرب‌ترین، به دلیل اشتغالاتی که دارن، به دلیل چالش هایی که برای زندگی دارن. یعنی افراد جوان و افراد میان سال افراد خیلی تنیده و پرتنشی هن و گاهی با همین تنش و تنیدگی به سراغ سالمندان میرن. یعنی یک والد سالمند که عجله اونا رو نداره، شتاب اونها رو درک نمیکنه، شاهده اینه که مثلا فرزندش وقتی که به خونش اومد خیلی پرشتاب، خیلی با عجله، خیلی تنیده، خیلی مضطرب همه کار رو انجام میده و این خودش یک منبع عمده استراب برای سالمند میشه. بنابراین اگر زمانی میخوایم به سالمندان سر بزنیم، اون زمانی باشه که واقعا داریم به اونا اختصاص میدیم. بنابراین افکار ناراحتمون رو، استراب هامون رو، ناراحتی هامون رو پشت در بذاریم، اول در خودمون کنترلشون کنیم، چون اونا ما رو بزرگ کردن، اونا گرم و سرد روزگار چشیدن و میفهمن. یعنی هر چقدرم که ما بخوایم زبانمون رو کنترل کنیم، اونا میفهمن که ما از درون برای چیز ناراحتیم. بله. یا ما عجله داریم، مضطربیم. بنابراین ما اول این احساس رو در خودمون مدیریت کنیم، این هیجانات رو در خودمون کنترل کنیم و در واقع پاکسازی شده، همونطوری که میگن مثلا دستاتو بشور یا دوش بگیر یا الکل بزن و بعد وارد شو به جایی، ولی به ما نمیگن که احساساتت رو هم بشور، پالایش کن، افکارت رو هم بشور، زبانت رو هم بشور و پالایش کن و به اون فضا قدم بذار. چطور ما زمانی که به یه زیارتگاه میریم، یه عبادتگاه میریم، به یه مکان مقدس میریم، کفشمون رو در میاریم، وضو میگیریم، پاکیزه میکنیم خودمون رو، لباس مناسب میپوشیم، ورود به حریم پدر مادر، ورود به فضای روانی سالمندان، حالا نمیخوام من تقدس معابانه صرفا باش برخورد کنم، مقدس سازی کنم که این رو برای افراد سخت کنم، من میخوام بگم مثل زیارت یک فضای معنویه و ما لازمه که این پاکسازی ها رو درونی هم انجام بدیم. یعنی یک، با نیت بهتری، دو، با احساس بهتری، یعنی یه مقداری ذهن آگاه باشیم و ببینیم الان من با چه احساسی دارم به خونه پدر مادرم میرم، با خشم، با خستگی، با تنش، با احساس فشار، با احساس اجبار، صرفا با احساس مسئولیت
میدم.
بله اون فضا رو به وجود میارم و تنیده میرم. بنابراین به جای احساس مسئولیت یه مقدار عشق رو به میون بیارم، یعنی احساسم رو بازسازی کنم. یا چه افکاری الان با منه، افکار حاکم بر من الان ترس، نگرانی، تضاد، دوگانگی و خیالهای منفیه، خب اینا رو با ذهن آگاهی میشه بهش آگاه شد و میشه اینها رو تغییر داد. و بعد پس گفتم یک، نیت، دو، احساسات، سه، افکار، که ما بازبینی کنیم افکار خودمون رو با چه خیالاتی، آیا فقط در مورد اونا نگرانم، با یه عالمه فکر منفی که وای الان این طور نشه اون طور نشه میرم، خب اینا لازمه پاکسازی بشن. و چهارم، با زبان بهتر. من توصیه اکید میکنم که با خبرهای بد به خونه سالمندان نریم. حالا اینکه امروز چی شنیدیم، پای تلفن چی گفتیم، دوباره همه اونا رو به اونا انتقال ندیم و تا ممکنه از چیزهای خوب صحبت کنیم، از اتفاقات خوبی که میتونه بیفته، از چیزهای خوبی که ما شنیدیم. این هم حال خودمون رو بهتر میکنه و هم فضای تعامل بهتری رو برای اونا فراهم میکنه با ما، و سوم اینکه فضای روانی بهتری رو برای اونا امتداد میده. یعنی اونها خوشحال میشن از اینکه فرزندشون، نوهشون، هر کس که به دیدن اونها اومده واقعا در شرایط خوبیه. اینا عملا احساس میکنن. حالا در قسمت‌های بعدی صحبت خواهیم کرد در مورد اینکه چگونه میشه رفتار اونها رو هم مدیریت کرد، یا چگونه فضای زندگی اونها رو هم
دکتر خواهش میکنم یکی از مطالبی رو هم که بهش میپردازید در این گفتگو، این مسئله افسردگی باشه که در بعضی سالمندان وجود داره و خود این شرایط کرونا، حالا ترس و استراب یک طرف، عدم ارتباط های اجتماعی که قبلا بوده از طرف دیگر، باعث تشدید این مسئله شده. این رو هم گوشه ذهنتون داشته باشید که ما از دانشتون در این زمینه هم بهره مند بشیم. 9:20 است. شما شنونده خانه با خانواده از رادیو ایران هستید.
که میبینمت دست روی قلبم میذارم، دست خودم نیست به خدا که اینجوری دوست دارم. سر به سرم بذاریم، هرچی سرم بیاریم، بگی دوستم نداریم، دوست دارم. پشت سرت هرچی بگم، یه دنیا دشمنم بشم، یکم دروغ بگی به من، دوست دارم. حتی اگه پیرم بشی دوست دارم، از دیدنم سیرم بشی دوست دارم. من فدات شم وقتی آروم نمیشی، با من تو درگیرم بشی دوست دارم. حتی اگه پیرم بشی دوست دارم، از دیدنم سیرم بشی دوست دارم. من فدات شم وقتی آروم نمیشی، با من تو درگیرم بشی دوست دارم. میخواد به پای تو پیر شم، به پات بمونم تا زمین گیر شم، به قلب تو همیشه زنجیر شم، محال از دست تو دلگیر شم. دلم میخواد به پای تو پیر شم، به پات بمونم تا زمین گیر شم، به قلب تو همیشه زنجیر شم، محال از دست تو دلگیشم. حتی اگه پیرم بشی دوست دارم، از دیدنم سیرم بشی دوست دارم. من فدات شم وقتی آروم نمیشی، با من تو درگیرم بشی دوست دارم.
9:23 است. در برنامه امروز در بخش اول صحبت کردیم درباره این که اگر ارتباط‌های ما با پدر و مادر سالمندمون، با عزیزان سالمندی که در کنار ما هستند، کمتر شده به دلیل ویروس کرونا، ما میتونیم به جای در آغوش گرفتن اونها همین عبارت زیبای دوستت دارم رو بهشون بگیم و بهشون ابراز بکنیم که چقدر دوست داشتیم که الان شرایط به گونه‌ای بود که میتونستیم در آغوش بگیریمشون و ابراز عشق بکنیم به پدر مادر و عزیزان سالمندی که در جوارشون زندگی میکنیم، پدر بزرگ ها و مادر بزرگ ها. اما الان شرایط به گونه ای هست که علاوه بر سلامت جسم اونها، باید بسیار به سلامت روح اونها هم توجه کرد. درست از اونها دوریم، سعی میکنیم که فاصله گذاری بکنیم، ارتباط هامون مثل قبل نیست، اینها برای سلامت جسمشون بسیار مفیده و بایده. اما چه کار بکنیم که خدایی نکرده در این دوران سالمندانی که اتفاقا بعضیشون مستعد افسردگی هم هستن خانم دکتر، خدایی نکرده تشدید نشه این حس در وجود اونها و احساس نکنن دوران کرونا دورانی است که عزلت رو باید برگزینن.
بله، خیلی زیبا اشاره کردید به اهمیت افسردگی. حالا همیشه گفته شده که افسردگی مثل سرماخوردگی بیماری‌های روانی میمونه، اینو از نظر شیوع میگن.
بله.
یعنی انقدر میتونه شایع باشه و حالا بعضی از سنین هست یا بعضی از شرایط هست که مستعد افسردگیه و یکی از اون شرایط و سنین خب دوران سالمندیه که خود به خود حالا اگه کرونا هم نباشه و یا شرایط اینطور جداسازی اجتماعی نباشه، مسائل سالمندی هم برای خود سالمندان فشار روانی داره و در واقع یه مقداری ممکنه خلق اونها رو تحت تاثیر قرار بده و روحیشون رو افسرده کنه. و هم من میخوام اشاره کنم که برای اطرافیانشون، ببینید ما حالا در کشورهای دیگه برای افرادی که مراقب سالمندان هستن، حتی فرزندانشون دوره‌های آموزشی میذارن که اگر توجیه باشن افراد که اینها بد شدن سالمندان نیست، بلکه تغییرات خلقی طبیعی سالمندیه و یا نحوه مقابله با اینها رو بدونن، خب خیلی بد هم خودشون رو کمتر ناراحت میکنن و هم والدینشون رو. ولی میخوام عرض کنم که فرد در شرایطی که از نظر جسمی بسیار ضعیف شده، فرد شرایطیه که از زندگی اجتماعی مثلا ممکنه یک دهه یا دو دهه باشه که جدا شده، مثلا از شغلش بازنشسته شده. بله. یا نقش‌های اجتماعی که قبلا داشته دیگه نداره، از نقش‌های خانوادگی هم بازنشسته شده، یعنی دیگه مسئولیتی مثل دهه‌های قبل در مقابل فرزندانش یا در مقابل نوه‌هاش هم گاهی توانش رو نداره، یا در روابطش با دوستان با جامعه عوض شده. اینها مابعضای درونی داره، یعنی فرد یه مقداری اعتماد به نفسش رو از دست میده، یه مقداری احساس مفید بودن رو از دست میده و بعد دو اتفاق میفته. یکی این که از درون شکننده است، یعنی خیلی چیزهایی که در دورانهای قبل اونو تکون نمیداد، حالا ممکنه موجب فرو ریختن اشکش، یا حالا اشک خوبه، اگه اشک بیاد یه علامت بیرونیه و ما رو آگاه میکنه به درونیات. گاهی اوقات مکانیسم افسردگی به صورت بروز خشمه، یعنی وقتی که راه برون ریزی به صورت اشک یا به صورت صحبت کردن که من در قسمت اول عرض کردم نباشه، فرد ممکنه به صورت رفتارهایی مثل خشمگین بودن، مثل خسیس شدن، یعنی فرد میخواد انگار همه اون چیزایی رو که داره حالا برای خودش تنهایی حفظ کنه، حتی حریمش رو، حتی فضاشو، حتی جای نشستنش رو، یا گاهی اوقات به صورت بدبینی نسبت به دیگران، یا گاهی اوقات به صورت رفتارهای تکراری و کلیشه‌ای، یعنی فرد همیشه از یه چیز صحبت میکنه، یا منفی نگر میشه و از اتفاقات منفی زندگیش به صورت هر روزه و هر باره صحبت میکنه و این برای اطرافیانش ممکنه خیلی خسته کننده باشه. خب حالا صحبت اینجاست که ما در این شرایط چیکار کنیم. ما اگر که مسئولیتی رو قبول میکنیم در مقابل سالمندان، حالا چه به عنوان افرادی که به اونها مراقبت میدیم، چه به عنوان فرزندانشون، نوه هاشون، دوستانشون، کسانی که میخوایم زندگی اونها رو زیباتر بکنیم، باید این چرخه معیوب رو بشکنیم. چگونه؟ ما شروع کنیم حرفای بهتر بزنیم، ما شروع کنیم فضای بهتری برای اونا بسازیم. من توصیه میکنم که به خصوص در این شرایط کرونا که کمتر میتونن سالمندان عزیز بیرون برن، در منزل براشون فضا سازی بشه، مثلا اتاقی رو به هر یک از اونها اختصاص داده بشه. یعنی اگر اونها دائم کنار هم باشن، ممکنه که دچار درگیری بس، یعنی فضای روانی ناراحت یکی بر دیگری اثر بذاره. ولی مثلا اگر شما گوشه یه بالکن یه دونه گلدون میذارید، یه دونه شمع میذارید، یه عود میذارید، یا نمیدونم در اتاق یکی یه دونه ضبط صوت میذارید، رادیو میذارید که اون گاهی تنهایی بشینه، منظورم اینه که به اونا یاد بدیم چگونه فضای خودشون رو به تنهایی بتونن غنی کنن. اونها رو خیلی ساده میشه با یک برنامه مطالعاتی آشنا کرد، کتابایی که به درد سنشون میخوره یا توان خوندنش رو دارن، با فضای روانیشون، با سطح سوادشون، با روحیهشون سازگاری میتونیم به اونا معرفی کنیم. به صورت پادکست، به صورت صوتی هست الان خوشبختانه چیزهایی که میشه به اونا یاد داد که همیشه لازم نیست با صدای بلند به چیزی گوش کنن که باز فضای روانی فردی رو که با اونا زندگی میکنه تحت تاثیر قرار بدن، یادشون بدیم یا اصلا تو زندگیشون اینو بیاریم که از هدست استفاده کنن و بتونن به تنهایی، یعنی پر کردن تنهایی به صورت زیبا و غنی یک مهارته که ما میباید اون رو به سالمندان یاد بدیم، با ایجاد فضای فیزیکی مناسب، با ایجاد فضای روانی مناسب و با ورود دادن داده ها و مطالب مناسب بهشون. عرض کردم مطالب صوتی و یا اصلا یه برنامه، مثلا ممکنه تا حالا بگن که حوصله فیلم دیدن ندارم یا فیلم خوب کجا بود که من ببینم، ولی ما به عنوان فرزندشون یا نوه‌شون میتونیم یه برنامه مطالعاتی جدید یا اصلا یه برنامه فیلم دیدن جدید، مثلا یه سری فیلم ها رو وارد زندگی اونها بکنیم، یه ساعت به خصوصی رو براشون اختصاص بدیم و یه سری فیلم ها رو مثلا رو سیدی ضبط کنیم، براشون زیرنویس بذاریم یا اصلا بهشون یاد بدیم که چگونه دنبال کنن، یه سری سریال ها رو به اونها معرفی کنیم. بله. که این بخشی از زندگی اونها رو زیباتر کنه. مضافاً بر این چند راهکار که عرض کردم، فضای گفتگو رو با اونها مثبت کنیم. موقعی که میریم ما دیگه از اون مسائل منفی که اونها خودشون درگیرن یا خاطرات منفی که دوست دارن بدن بگن صحبت نکنیم، به نحو خیلی زیبایی اون رو چرخش بدیم، مدیریت کنیم. یعنی مثلا به جای اینکه والدین رو سرزنش کنیم که چرا انقدر صحبت